الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در مسألة شكر بود که یکی از مهمترین واقعیات دین خداست در بسیاری از سوره ها مسئله شکر مطرح هم شکر بندگان و هم شکر خدا خدا شکر داره خودش برای بندگان هم باب شکر رو باز کرده درباره خودش گاهی می فرماید ان الله شاکر علیم شاکر از نظر ادبی اسم فاعله بر وزن فاعل شاکر فاعل اسم فاعل معنیش معنی مضارعشه مضارع شاکر یشکروه و این اسم دلالت داره بر این که شکر پروردگار ابدیه و دائمیه شکر پروردگار لفظی نیست کلمه‌ای نیستش شکر پروردگار عملیه و معنیش هم اینه که پروردگار مهربان به عمل اندک بندگان پاداش دائمی همیشگی میده این شکر خداونده گاهی هم تعبیر رو برده بالاتر درباره خودش ان الله غفور شکور شکور از نظر ادبی ادبیات عرب صفت مشبه است یعنی شکر در پروردگار یه حقیقت ثابت تغییر نمیکنه عوض نمیشه همیشگی اما درباره بندگان شکر معنیش اینه عمل به تکالیف و مسئولیت‌هایی که پروردگار بر عهده بندش گذاشته این یه لنگه شکره، یعنی نصف شکره، و لنگه دیگرش و نصفه دیگرش شکر اجتناب از همه محرمات پروردگار. الان ماها که به خیلی از گناهان آلوده نیستیم، نبودیم هم، نمیخواستیم هم باشیم، و از اول تکلیفمون نسبت به بسیاری از گناهان در حالت ترک بودیم، در حالت دوری بودیم. یعنی ما از اول تکلیف تا حالا در این قسمت شکرگزار پروردگار عالم بودیم. ترک گناه شکر خداست. از ابتدای تکلیف هم اهل نماز بودیم، اهل روزه بودیم، در حد خودمون اهل کار خیر بودیم، اهل عبادت بودیم، اهل مستحبات بودیم. این مجموعه هم شکر پروردگاره. گاهی هم لغزش داشتیم، گاهی، یعنی ما گناهکار حرفه‌ای نبودیم و نیستیم هم. شغلمون گناه نیست، ولی گاهی دوچار غفلت میشیم، دوچار فراموشی میشیم، دوچار سهو میشیم، یه لغزشی پیدا میکنیم که این لغزش رو هم پروردگار مهربان عالم نمیگذاره، تو پرونده مؤمن موندگار بشه. با نماز مؤمن، با روزه مؤمن، با کار خیر مؤمن، با صدقه مؤمن، با انفاق مؤمن، با توبه مؤمن، با گریه مؤمن، اون لغزش پاک میشه. یه محبت عجیبی هم به ما کرده که فرشتگانی رو طبق آیات سوره متففین نگهبان ما گذاشته برای ثبت اعمال ما، که یه بخش از این حافظین، این اسمیه که خود خدا روشون گذاشته، حفظ کننده، یه بخشی از پرونده ما رو در خوبی ها حافظین می نویسن، بخش معصیت های ما رو یه دسته دیگه می نویسن. هم در دعای کمیل بهش اشاره شده و هم در روایات اهل بیت، که این نویسندگان گناه زیر نظر نویسندگان اعمال مثبتن، یعنی از پیش خود استقلالی ندارن. وقتی یه مؤمنی غفلتن، سهوًا دچار گناه میشه، به اذن پروردگار اون ملائکه نویسندگان عبادات و خیرها و خوبیها به اینا میگن ننویسین تا 7 ساعت، 7 ساعت. اگه توبه کرد تو این 7 ساعت که اصلا ننویس. حالا اگه توبه نکرد، وارد نماز شد، به خاطر اهمیت نماز گناه و پاش ننویسین. قرآن تو سوره فرقان میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی های شما که یکیش نمازه، زشتی ها رو عبی میبره، یعنی نمیذارن بنویسن. این خوبی ها، خوبی ها اجازه نوشتن زشتی ها رو نمیدن. خب این شکر بندگان، اون هم شکر پروردگار. اما در مسئله شکر یه چند تا مطلب و لازم ما توجه داشته باشیم که خیلی مهمه. یکی توجه قلبی به منعمه، یعنی اون وجود مقدسی که نعمت ها رو به ما لطف کرده. چون ما این نعمت ها رو که خودمون سازندش نیستیم، اگه کل مردم کره زمین جمع بشن همه عقلاشون و قدرتاشون و کارخونهاشون رو رو هم بذارن، یه دونه گندم زنده نمیتونن درست کنن، یه دونه عدس نمیتونن بسازن، یه نخود نمیتونن بسازن، یه لوبیا نمیتونن بسازن، یه برگ تره، ریحون، تربچه نمیتونن بسازن، یه استکان بسیار کوچیک شیر نمیتونن بسازن، یه نخود عسل نمیتونن بسازن. اصلا ما نداریم در کل جهان که کسی نعمت ساز باشه. ما در زمان خودمون که حالا زنده ایم 8 میلیارد نعمت خور داریم، اما یه دونه نعمت ساز نداریم. این رو توجه کنم رو صبحونه، نهار، شام، لباس که میخوام بپوشم، کفش که میخوام بپوشم، جوراب که میخوام بپوشم، این که به وجود آورنده کل این نعمت ها یک نفر و اون یه نفر رو اینجوری هم قبول بکنم، لا اله الا الله، یعنی هیچی غیر او در این جهان هستی هیچ نیروی نداره، هیچ نیروی. قل الله ثم ذرهم، برو سراغ الله، بقیه رو بریز دور. هیچی نیست که برای ما کاری بکنه، هیچی، همه کارا رو او داره انجام میده. نعمت ساز رو توجه بهش داشته باشن. مفهوم یه آیه قرآنم براتون بخونم که آدمو به قول لاتای قدیم تهرون دیوونه میکنه. یه کسی میره 1 هکتار زمین بایر خشک میخره، یا آبم وارد این زمین میکنه، دو تا دیگه چیزم این زمین میخواد، یکی نور خورشیده، یکی هوای کره زمینه. اینو از قرآن استفاده میشه کرد. خاک، آب، نور، هوا. این میاد یه بخش از این یه هکتار رو سیب میکاره، یه بخشیشو گردو میکاره، یه بخشیشو فندوق میکاره، یه بخشیشو گیلاس میکاره، یه بخشیشو آلبالو میکاره، یه بخشیشو زردالو میکاره، یه بخشیشم میذاره هندونه میکاره، خربوزه میکاره، گرمک میکاره، کدوی سبز میکاره، کدو حلوایی میکاره، بادنجون میکاره، گوجه فرنگی. این منعم یعنی سازنده. با این خاک، با این آب، با این هوا، با این نور، با این چهار تا مایه کلی چی کار میکنه که این یه هکتار انواع میوه ها و سیفیجات رو در میاره؟ چی کار میکنه؟ خربوزه رنگش با هندونه فرق داره، کدو با بادنجون فرق داره، هر دو با گوجه فرنگی فرق دارن، گوجه سبز با زردالو فرق داره، هر دو با سیب فرق دارن، هر سه با گردو فرق دارن، هر چهار با بادوم فرق دارن، هر پنجتا با گوجه سبز ترش فرق دارن و هر شیشتا با لیمو و پرتقال و نارنگی. این چیه؟ مردم دنیا هیچ فکر این مسئله رو کردن تاره؟ خود ما یه همچین فکری تاره کردیم. من گاهی که یه جا دعوت هم میکنن شهر منطقه کشاورزیه، حالا خونهی که باید من برم 10 شب بمونم، معمولا یا باغچه بزرگ داره یا خونه کنار یه باغه یا داخل یه باغه، خیلی میشینم میرم تو فکر، به جاییم نمیرسم، یعنی حالت قناعت برام نمیاد، آرامش نمیاد که خاک با یه مقدار آب، با یه مقدار نور، با یه مقدار هوا چند میلیارد خدا فعل و انفعال در این چهار تا ایجاد میکنه که این بساط بپانش. چند میلیارد این فعل و انفعالات خیلی عجیبه. علی آخی یه دونه، دو تا، چهار تا، 5 تا، 1 سانتیمتر مربع خاک صدها هزار فعل و انفعال درش ایجاد میشه. چه خبره؟ هنوز تو بعضی از مناطق کشاورزی به یه باقی که 10 جور میوه داره، 5 جور سیفیجات داره، کود گاوی میدن، بعضی جاها کود گوسفندی میدن، بعضی جاها کود گنجشکی میدن، بعضی جاها کود کبوتر میدن. این فعل و انفعالات، کود گاو و گوسفند و کبوتر و گنجشک و میده به ریشه، ریشم تبدیل میکنه به املاح، میده به شکوفه، همون کود گاو و گوسفند و کبوتر و گنجیش میشه سیب قرمز خوشمزه، میشه گردوی سفت، میشه فندوق، میشه پسته، پایینش میشه گوجه فرنگی قرمز. اصلا این رنگامیزی کجای هوا و آب و خاک و نوره؟ این رنگا کجا میاد؟ رنگ رز این رنگا، رنگا رو چجوری میکشه بیرون از این آب و خاک و هوا و نور چجوری هست؟ کارخونه رنگرزی خدا کجای این عالمه؟ رنگا کجا میاد؟ تلفیق رنگا از کجا میاد؟ گاهی یه گل رو نگاه میکنه چیش جور رنگ داره و عالم چقدر شعور بهش داده شده که این رنگا رو متناسب پخش میکنه تو گل، تو میوه ها. چه خبره؟ یعنی تمام این مناطق کشاورزین، سبزی خوردن ها، یونجه ها، علف ها و سیفیجات رنگ سبز برگاشونو از کجا میارن؟ حالا اگه همه این کره زمین هر چی داشت قرمز بود، هر چی، گندم قرمز، جو قرمز، حبوبات قرمز، سیفیجات قرمز، تنه درخت ها قرمز، برگا قرمز، میوه ها قرمز، اگه کل این کره زمین همه چیش قرمز بود، نوزاد که به دنیا می اومد بعد یه مدتی کمی کور می شد، نمی دید دیگه. این عقل، عقل کیه که دانسته باید رنگا رو 90% سبز قرار بده، 10-20 جور رنگ رو قاطی این سبزا رنگ دیگه قرار بده؟ کیه؟ این منعم کیه؟ این منعم چی کار میکنه؟ این منعم میخواد یه دونه گندم درست کنه؟ چقدر خاک باید تبدیل بشه؟ چقدر هوا؟ چقدر نور؟ چقدر آب؟ معدن باید چقدر آهن بده که کشاورز بتونه بیل و کلنگ و تیشه، تراکتور بخره و از آب مولکولا چقدر باید خرج بشه؟ اتمهای نور چند عدد باید خرج بشه؟ خلاصه برای به وجود اومدن یه دانه گندم چند میلیارد چرخ باید به چرخ؟ اینو مردم یادشون نیست. فقط صوبالو تو مملکت خودمون نون سنگک و بربری رو میدن دم پنیر و گردو و عسل و خامه و سرشیر و شیر و عسل، تخم مرغ هم بهش میزنن. این سفره خونه پولداراست، مال من و شما همون نون سنگکه و پنیره و اگر پولمون برسه به دوتا دونم مغز گردو، اگه بچه هم ناراحت باشه بریم لبنیات یه شیر یه لیتری گرون بخریم و دائما بیشینیم منتظر باشیم که خوراکی ها ارزون بشه، هر روزم افسار گسیخته گرونتر میشه. حالا اونی که سفرش کامله، با منی که سفرم یه چاییه و یه پنیره و یه خودم شیره، حالا پنیرم که خیلی دیگه والا شده، کیلو 200 تومن و 240 تومن و من اون یه خورده پنیر. خب حالا گرونی مال اوناییه که گرون کردن، مال اوناییه که گرون میفروشن، گردن اونا و آه و ناله مردم هم قیامتش گردن اونا. ولی کی صبح سر سفره به این آیه عمل میکنه؟ فلین زر الانسان الا طعامه. این آیه حکمش واجبه. فلینظر، لامش لام امره، ینظر یعنی با نگاه عقلی، نه نگاه چشمی. نگاه چشمی رو که گوسفند و گاو و بوز و بقیه حیوانا دارن. نظر در قرآن یعنی نگاه با کمک عقل. کیه تو تهرون حالا؟ ما بقیه کشور رو کار ندارم. صبح سر سفره صبحونه یه نگاهی به این سفره بندازه، حالا یا سفره کامل پولدارا یا سفره خودمون، کیه نظر بندازه که این نون سنگک چند تا گندم آسیاب شده، خمیر شده، نون شده، برای این یه دونه نون چند میلیارد چرخو در عالم چرخاننده چرخونده، برای این یه مقدار شیر چند میلیارد چرخو چرخونده، برای این یه ذره پنیر چند حالا اونایی که دارن میتونن یه نون یه پنیری بخرن، خیلی هم که یکی دو ساله خیلی قدرت خریدشون کم شده، کم. و واقعا بر ما واجبه اگه بتونیم این کار خیلی زیبای کمک مؤمنانه رو ادامه بدیم. مثلا همه هیئت‌های تهران، هیئت‌های شهرستانا باید شناسایی بکنن آبرودارانی که به قول قرآن مجید با سیلی صورتشون رو سرخ نگه داشتن. هیئت ها یعنی به نمایندگی از ابی عبدالله کمک بدن به مردم، به نمایندگی از امام عصر، به نمایندگی از پروردگار. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، شما پولدارا برای من جانشین هستید. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. به شب یه مسجدی منبر میرفتم، یه آدم خیلی محترمی اومد بغل دستم نشست، من اومدم بلندشم به احترامش نذاشت. آدم خیلی محترمی بود. گو بیکار نیستم، کار میکنم، درآمدم اونچنانی نیست، به یه دوتا مریضی خوردم و یه دوتا مشکل خوردم و اونا رو با درآمدم حل کردم. الان که اومدم پیش شما نشستم کل آبرومو میخوام بدم، پول ده شب نون خالی به من بده اگه داری. گفتم من پول دو ماه نونتو میدم. افراد آبروداری هستن دیگه، خیلی به خودشون باید فشار بیارن، بیان دردشون رو بگن. یه جنازه‌ای رو داشتن می‌بردن دفن کنن، یه بچه 7-8 ساله دستش تو دست پدرش بود، نمی‌دونست مرگ یعنی چی، قبر یعنی چی. گفت بابا این کسی که رو دوش مردم سوار شده کجا می‌برنش؟ و دارن میبرنش یه خونهی که چراغ نداره، فرش نداره، رخت خواب نداره، تاخچه نداره، ظرف نداره، نون نداره. گفت بابا میبرنش خونه ما؟ با هستن از اینا. گفت میبرنش خونه ما؟ از این خونه ها زیاده، مخصوصا تو شهرستان‌ها، شهرستان‌های دورتر. حالا تهران باز خدا به مردم تهران خیر بده، خوب میرسن هم به مردم، هم به جلسات ابی عبدالله، هم به دین خدا، خوب میرسن در حد خودشون. اول منعمو باید سر سفره دید، یعنی من باید سفرمو آینه قرار بدم و بیشینم فلیان زور تماشا بکنم در این آینه جمال ازل و ابد رو، جمال محبوب رو، جمال معشوق رو، جمال رب رو، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست. این البته حرف عرفای بزرگ شیعه است. این شعر مال یکی از استادای عرفان من بود که مجتهد بود، فیلسوف بود، عارف بود، عاشق بود. نماز شبش 2 ساعت طول میکشید بدون بند اومدن گریهش. تو نماز شب رکعت 11 یه قرآن کوچیک رو دست راستش بود، بلند بود، با دست چپش هم گدایی میکرد سحر از خدا. این شعر یه تکبیر مالی یه غزلشه. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. اینجوری آدم نگاه بکنه. من الان شما رو بالا منبر دارم نگاه میکنم، باید شما رو آینه محبوب حساب بکنم، شما رو نگاه نکنم. در آینه وجود شما ان آثارنا تدل علینا، در چهره شما، در وجود شما به عنوان یک آینه باید چهره معشوق ازل و ابد رو ببینم. یه درخت رو میبینم، باید آینه حسابش کنم. خورشید، ماه، ستارگان، دریا، همه رو باید آینه حساب کنم، در این آینه او رو ببینم. خدا رحمت کنه بابا طاهر همدانی، آدم عالمی بود. عالم، فقط شاعر نبود، یه کتاب بسیار مهم علمی کم نظیر داره. من بعد دهه عاشورا خدا بخواد میخوام بشینم اونو شرح بکنم، که فکر کنم در حدود 100 صفحه هست، ولی شرحی که میخوام بهش بزنم بالای 1000 صفحه میشه. عربیه، بسیار کتاب مهمیه و عربیش هم خیلی سخته، چون حقایق عالم رو تو 2 کلمه 2 کلمه 3 کلمه 3 کلمه ریخته. خیلی پیچیده است، مبهمه، واقعا تفسیر میخواد. شعراش هم که قوغا کرده. ما همه رو آینه ببینیم، هرچی رو به دریا بنگرم دریا تو بینم، این مال باباست. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، یعنی من همه رو آینه حساب میکنم. اصلا به اون کاری ندارم مات دریا بشم، من مات تو میشم، من مات زمین نمیشم، مات تو میشم، من مات خورشید و ماه و ستا، من مات پنیر و گردو و خورما و شیر و عسل و سرشیر نمیشم. من سر سفره میشینم تو رو میبینم، تویی خداوند بالا و پستی، تویی ندانم چیی، هرچه هستی تویی. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. من چرا چشممو حروم مخلوقت کنم؟ چشممو هزینه خودت میکنم، عشق میکنم با تو. چرا با مخلوق عشق بکنم؟ چرا جوونم برم دختر بازی، میرم سراغ خدا بازی که همه چی گیرم بیار؟ نه سراغ دختر بازی که همه چی هم که به هم دادی از دستم بره. با خودت فقط. اگه عشق بازی میخوام بکنم با خودت. اگه میخوام ناز بکنم، چرا برای دختره و برای زنه ناز بکنم، یا برای مرده، برای جوون، برای خودت ناز میکنم. هیچکی در عالم مثل تو ناز نمیخره. مگه نداره که میگه خطاب کرد تو گودال، خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز. چرا برای غریبه ناز بکنم، برای خودش ناز میکنم؟ چرا پیش کسی گردنم رو کج کنم، و برای خودش گردن کج میکنم؟ من به هر شکلی که با خودش مربوط بشم انقدر چیز گیرم میاد که دنیا و آخرتم رو پر میکنه. انقدر چیز گیرم میاد. من امسال از روز اول محرم هم تو جلسه صبح هم اینجا هم یه جلسه هم شب هست نتونستم مصیبت کامل بخونم، نشده، نمیتونم، از دستم بر نمیاد. تنها در دوره عمرم امسال فقط مصیبت عبدالله ابن حسن رو کامل خوندم، اونم داشتم میموردم. اگر بتونم، اگر که وسط کارش میمونم روز عاشورا هدایت، میخوام مصیبت کامل بخونم که اگه مردم از من یادگاری بمونم. داره با علی اکبر حرف میزن. ای تجلی صفات همه برترها، چقدر سخت بود رفتن پیغمبرها. پسرم قد من خم شده تا خوش قد و قامت شده. چون که عشق پدران، اونم عشق او، چون که عشق پدران نیست کم از مادرها. پسرم می روی اما پدری هم داری. نظری گاه بیانداز به پشت سرها، حالا که داری میری گاهی رو تو برگردون ببینم. سر راحت پسرم تا در آن خیمه برو، شاید آرام بگیرن کمی خواهرها. دارن از رفتن تو خودشونو میکشن. بهترین است که بالای سر اسماعیل همه باشند، نباشند فقط هاجرها. مادرت نیست، لیلا از دنیا رفته بود نبود کربلا. مادرت نیست، اگر مادر سقا هم نیست، فقط تو نیستی که مادرت نیست، مادر عباس هم نیست. وای عمت هست به جای همه مادرها. حالیا کاب ندارم برای لب تو، بهترین است که غارت شود انگشترها. آب ندارم بهت بدم، میخوام بگم بیا انگشترم و بذارم تو دهنت، بذار این انگشترم ساربان ببره. همین یه دونشو میخونم، بقیهشو نمیخونم. چه کنم با تو و این ریخت و پاشی که شده، چه کنم اکبرم. چه کنم با تو و با بردن این پیکرها، چجوری جمعت کنم، چجوری بلندت کنم، چجوری تا خیمه ببرمت بذارم.